با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 25 از ماه می در خدمتتون هستم. اجازه فرمایید یک غزل از حافظ بخوانیم. فرمود ما راز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. عذب یعنی شیرین. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. بحبه. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. معشوق عیان می گذرد بر تو، ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. واسه از سعدی گرفته باشه. سعدی میفهمد بیا که وقت فصل بهار است، تا من و تو به هم به دیگران نگذاریم دشت و صحرا را. حالا بعضی میگن بگذاریم، اگه بخواه بگذاریم دیگه مطلبی نبود. بله، حافظ به سعدی بسیار نظر داشته. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، کین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز، حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز. بس طور عجب لازم ایام شباب است. یعنی جوان خیلی کارها میکنه. خدمتتون عرض کنم که یک اتفاق خیلی حزینی که در ایران زمین افتاده است، عرض کنم که حسین عبدالباقی، این حسین عبدالباقی عرض کنم که با همه دزدان آشنا بوده و شریف بوده. میدونید ما طبقه دولتی نداریم، طبقه دزد داریم و طبقه چاقوکش. دولت مدار در سر تا سر ایران یکی پیدا نمیشه، یک نفر پیدا نمیشه که دارای لیاقت باشه. این وضعیت مملکت حاکی از همین. باری این عبدالباقی میگویند که 3-4 تا ساختمونش کج شد یا خراب شد یا چی شد. یک کسی گفت آقا این اسمش عبدینا رو من دارم خودم در میارم این تیکه رو. یکی گفت بابا این عبدالباقی باقیش مونده. و این عبدالباقی با تمام دوزان رفیق بود و از کنم شریک بود و اینها، آمد که یک تاور خیلی بزرگ برای آبادانی ها درست کنه. تمام اهل فن، کسانی که کارشان این بوده، متخصصین امر، رد شدن از کنار این و نامه ها نوشتن به دادگستری، به نمیدونم اداره اطلاعات، به عرض کنم که این مجلس دزدان و چاقوکشان، که آقا این خراب میشه، یه روزی مردم رو درگیر میکنه، این درست نیست، از اصول علمی برای ساختن این رعایت نشده. من به یاد دارم که ما ایران که بودیم، پایین تر از اون خیابونی که اون ساختمانی که بوم گذاشتن منفجر کردن، یه ساختمونی ساخته بودن، رفته بود بالا، کج بود، ساختمون بزرگ کج بود. من تعجب میکردم، همه تعجب میکردن که آقا این بناهای توی ده هم یه شاغولی دارن. مگه میشه که بدون شاغول شما چیز کنه؟ کج بود. و نفهمیدیم هم که چی شد داستان اون ساختمان. این آقا به طوری که من از اخبار این سو و اون سو شنیدم، و این ساختمان میسازه سه تا رقم غیر قانونی روش میسازه. هر شود که و خدای را سپاس که این ساختمان تمام نشد و پر از سکنه نشد، وگرنه خدا میداند که چه تعداد هموطنان ما میمردند و فدای هوسهای عبدالباقی و دوستانش شد. از این همه نامه و اخطار که رفته است به دست این دولتی ها یک نفر جواب نداده. مملکت هرج و مرج دیگه، نه؟ و خراب شد، خراب شده و داستانهای حزین بسیار است، از جمله که صدای چند نفر میآید که ما این زیر آوار هستیم، احتیاج به اکسیژن داریم، واقعا آدم گریهش میگیره، آدم گریهش میگیره. ببینید آدم خودشو که بذاره جای اون آدم که اون زیره، احوالش رو دیگه تجسم کنی. و خیلی ها میترسن که حتی برن کمک کنن، چون میترسن که مابقی این ساختمان عبدالباقی بریزه رو سرش. و حدس ها متنوع، گروهی میگوین 150 نفر زیر هوا رفتن، گروهی میگوین نمیدونم 20 نفر، گروهی میگوین اخبار متنوع. اما حقیقتا این است که این ساختمان خراب شده و تعدادی هم کشته. و مشهور است که ابتدای امر که گفتن که عبدالباقی رو دستگیر کردن، حالا معلوم شده است که عبدالباقی خودش هم زیر آوار مونده و دنیا از شر او البته راحت شد. اینا مسائلی است که مردم ما به خاطر بی‌لیاقتی این آخوندهای بی‌عقل دیوانه به طور روزمره دارن متحمل میشن و خیلی سر و صدا کرده و اینها. و بیادم آمد که یه زمانی یک تعداد آلمانی آمدن ایران برای بررسی وضعیت زلزله، چون ایران رو خط زلزله است. هیچ یک از اصول رعایت نشده در گزارش که دادن، یعنی سیمایی که میره بالا مثلا لخته، کوچه ها تنگه که اتومبیل نمیتونه بره، ماشین های امداد نمیتونه بره. و پیشبینی این بود که اگر خدای نکرده در تهران زلزله 6 ریشتر یا بیشتر بشه، بیمارستان های دنیای آزاد نمیتوانند زخمی های تهران رو بپذیرن، یعنی جا نمیگیرن، اینقدر تعدادشون زیاد خواهد بود. اما هیچ کس هیچ توجهی به داستان ها مطلقاً و ابداً نداره، چون کشور بی صاحبه. از این که بگذریم، دو واقعه جگرسوز این چند روز اتفاق افتاده که فقط داخل این آمریکا، داخل آمریکا میسره. چند روز پیش در ایالت نیویورک عرض کنم که یک تینیجره که از سیاه‌پوستان نفرت داشته میاد مسلسل بر میداره AR-15. حالا توضیح میدم که چگونه مسلسل رو میفروشن به بچه دیوانه. AR-15 برداشته رفته با تعداد اسلحه دیگه و در یک گروسری استور، یک بقالی، اونجا محل فقیر بوده متعلق به سیاه‌پوستان، 10 نفر رو کشته این مردک، کشته و خودش هم دستگیر کردن، البته زندانه. و علتش سیاه‌پوستا رو دوست نداره. هنوز تو این مملکت موضوع سیاه‌سفید حل نشده دوستان، هنوز تو این کشور موضوع سیاه‌سفید حل نشده. یعنی ما کوکلاس کلان داریم اینجا، کوکلاس کلان که پارچه های سفید به سرشون میندازن و قبل از اینکه غیرقانونی اعلام بشن هر جا سیاه‌پوست می‌دیدن می‌بردن دار می‌کشیدن، سیاه‌پوست می‌دیدن دار می‌کشیدن. شما فکرش فقط بکنید اینکه چقدر هولناک است اینها. و هنوز این تلویزیون‌ها و رادیوها و اینها نپرداخته بودن از اخبار این کشته شدن این 10 نفر که یک جوانی دیروز 22 نفر رو با کشته با مسلسل در دبستان. در دبستان واقعا تصویر این بچه ها رو که نشون میدادن فکر کنم هر دیده ای رو به گریه ما میدار که چگونه این رفته و این کار کرده. انبار اصلا هم همراهش بوده. اون اولی که عرض کردم در ایالت نیویورک، در داخل اون مغازه یک پلیس سابق بوده که بازنشست بوده، هفتیرش هم به کمرش بوده و اونجا به عنوان محافظ کار میکرد. وقتی که این تینیجر وارد میشه و اسلحه میکشه، پلیس هم همزمان اسلحه میکشه و شلیک میکنه، میزنه، ولی زره پوشیده بود اون جوان و صدمه ای ندید، در عوض پلیس کشته شد. این هم واقعی عجیب بود که پلیس زره نداشته اون زره. این آقا دومی که دیروز 22 نفر، حالا ممکن تعدادش بیشتر هم شده باشه چون تعداد زخمیانی که میبرن، اینا اگه تیر خورده باشه عمدتا میمیرن. 22 نفر آخرین گزارشی است که من دیدم. از بچه ها رو کشته و در سایت خودشم قبلا نوشته است و اینا که من میخوام این کارو بکنم. اول رفته مادر بزرگ خودشو کشته. من نمیدونم مادر بزرگ رو چگونه میشه کشت. بعدم آمده بسته به مسلسل و کشته تا اینکه پلیس آمدن او رو کشتن. و این فقط در آمریکاست. و این فقط در آمریکاست. در اینجا گان به معنای تفنگ، این جزء لاینفک این فرهنگ بوده از ابتدا. اینقدر که تمثیلات هست که گان درش هست و جوک ها هست که گان درش هست در این فرهنگ، حیرت انگیزه. گان بله. و تنها جایی است در عالم که یه همچه اتفاقات شگفت انگیزی میفته و هر روز هم در واقع یه روز در میون که حالا اغراقه، اما مرتب داره تکرار میشه. جان آدم ها پشیزی مثل که ارزش نداره در از چشم قانونگذاران. و ما یه NRA داریم، National Rifle Association. بله، این National Rifle Association بزرگترین لابی در واشنگتن، National Rifle Association. و گروه رپابلیکن مانع این هستن که یه قوانینی تصویب بشه در مجلس که یک در واقع تا حدی جلوی قضیه گرفته بشه. لا والله، من که اومدم آمریکا 1974، این بحث مجلسیان رو من دوست داشتم به چند دلیل. یکی برام جالب بود دموکراسی چگونه کار میکنه، یکی برای اینکه انگلیسی رو قوی کنم. اون زمان هنوز تد کندی سناتور بود، خب خیلی ساله، و راجع به این قضیه رو داشت صحبت میکرد. با ما باید یه فکری برای مملکت بکنیم، اینطور نمیشه که بچه های مردم کشته بشن و ما میشیم اینجا نگاه کنیم و در نیویورک یک تفنگای ساخته میشه، منظورش هفتیر بود، به 25 دلار خرید و فروش میشه به نام Saturday Night Special. یادم نمیده از که، از نزدیک 48 سال پیش این بحث بوده و قبلش هم بوده. دموکرات ها طرفدار قانونگذاری هستند برای اینکه محدود بکنن این داستان تفنگ رو. اسلحه هایی که ساخته میشه مسلسل، همین AR-15 اوزی که میگیم یوزی، اینا برای جنگ ساخته شدن. اینا برای نه فروختنش به بچه بیعقلی که ممکنه به لحاظ روانی مشکل داشته باشه، ممکنه که نفرتی از یه گروه داشته باشه، هزاری دلیل میتونه داشته باشه، میفروشن. مسلسل مسلسل که میتواند هر دقیقه 600 گلوله شلیک بکنه. شما تصورش رو بفرمایید، یک تجمعی باشه یک جایی، یک آدم دیوانم با یک AR-15 یا یوزی بیاد اونجا شروع کنه تیراندازی کردن، تا میاد پلیس خبر بشه یا این که اقدامی بشه، این میتواند تعداد زیادی رو به قتل برسونه. و بسیار دیده شده، یکیش در لاس وگاس بود مدتی پیش. و بهانه این هست که قانون اساسی گفته است که این مردم باید اسلحه داشته باشن، اسلحه آزاشن. و کی گفتن؟ این صحبت سر عهد بوق است که جنگ بود، دائم اینجا جنگ بود، شمال با جنوب جنگ بود. این ستلرها که از این سو میرفتن کالیفرنیا، اونجا عرض کنم دنبال طلا یا دنبال زمین، اینها با دولتی ها جنگ بود، آمریکا با مکزیک جهان جنگ بود، این آمریکایی ها با انگلیس ها جنگ بودن، همه اسلحه داشتن، همه اسلحه داشتن. اونم چه اسلحه ای؟ تا اونجایی که به تفنگ های بلند مربوطه است، پوسبور داشتن. پوسبور میدونید که یه چخماق داره که معمولا یه سنگ بود جلو چخماقش، یا این که از کنم که قطعه فولاد بود که جرقه بزنه به باروت زیرش، و یه گلوله داشت که این رو کفن میکردن، اصطلاحا میپیچیدنش لای پارچه، و بعد یه سمه بلندی داشت که این رو فشار میدادن، یعنی باروت رو در واقع میریختن اول و بعد این گلوله رو از بالا فشار میدادن تا این برسه روی اون باروت و بعد شلیک میکردن. اگر شلیک میکرد ممکن بود یه هدفی رو بزنه، چون عرض کنم که خب خانکشی و وضعیت های بالستیک تفنگای بعدی رو که نداشتن. این اون زمانی قانون تدوین شد، نه مسلسل. یعنی یه کسی، یکی از اون پوسپورای قدیم داشته باشه بخواد بره آدم بکشه، ممکنه یه نفر تا میاد اینو دوباره آماده بکنه و باروتش از جیبش نریزه و فلان اینا، طول میکشه، خیلی طول میکشه. تفنگان اوتوماتیک هستن، همین AR-15 اینقدر هم این سلاح ها زشتن، نه ارزش صنعتی دارن نه ارزش تاریخی دارن، فقط برای آدم کشی ساخته شده. میرن دست بچه ها بدون این که علت ها فرق میکنه، به خصوص تگزاس که خیلی سریع از هر میشه خرید و برد، کالیفرنیا که دیگه خیلی سخت گیر شده، 10 روز میگه 10 روز دیگه بیا. مثلا یعنی در سابقه خریدار رو بررسی میکنند و اینا. اینجا من اصلا زیاد داشتم، وقتی شما میگی اونجا تو چیز هیچ اصلایی از یه جای دیگه خریدید آمده، مستقیم برای شما که نمیفرستن، میفرستن به کسی که لایسنس فروش اسلحه داره. میره اونجا اسمتو میپرسه، یه زنگ میزنه به FBI که یه آقای اومده اینجا، مثلا اسمش مشیریه، اینم مشخصاتشه، اونم میگه که ایزاکه، میگه بفرم این منتهای مثلا چک کردن قانون تگزاس هست برای دادن اسلحه. فکر کنم که دوستان بایستی چیزی پخش کنند، میریم و برمیگردیم. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برام مشیری. با دوره دیگر این تبلیغات تلویزیون داره روز به روز زیادتر میشه، فکر باید بکنم. عرض کنم که در باب تفنگ صحبت میکردیم و فرهنگ آمریکا. قضیه حساسیت تفنگ به وجهی است که من تا حالا ندیدم. یک رئیس جمهوری، یک سناتوری، یک کسی واضح بگه من با داشتن این تفنگا مخالفم در دست مردم. پوستش میکنن که این میخواد که اسلحه را از دست مردم بگیره. این خائن به کانستیتوشنه. یعنی هیچ کس جرأتش نداره. فقط چیزی که میگوین مثل آقای بایدن امروز که تا کی بچه های مردم باید کشته بشن، تا کی ما باید عزاداری بکنیم. یعنی اینم که رئیس جمهوری جرأت این که بیاد بگه آقا ما نیازمند قانونی هستیم که این از سلاح‌های جنگی رو از دست مردم چیز کنیم، مشکل کنیم حداقل خریدشو اینا. و از ابتدا هم کار آمریکا همین بوده. سیاستش هم در واقع درش تفنگ رو میبینید. یعنی قبل از این که مغزش به کار بیفته و بخواد که یک دیپلماسی، تاریخش اینجوری نشون میده، اول کاری که کرده دست به تفنگ شده از شیلی تا ژاپن. تمام این کشورهای ساوت امریکا رو اینا اسیر کردن، می آمدن از این سرهنگ مرهنگا می گرفتن، می آوردن در همین کشورهای کوچیک چیز تعلیم می دادن، بعد اینو می فرستادن کودتا یا خود می زاشتن سر کار. برای سالهای دراز یه شخصیتی داشت شیلی، خیلی شباهت به دکتر مصدق خودمون داشت. شیلی گناهش این بود که بیشترین مس جهان رو شیلی داره، درست مثل نفت عربستان و سعودی. سالوادور آلنده، مرد شریف نازنین ملی، این ملی ها هر جا که هستن واقعا از جانشون میگذرن برای وطنشون، برای مردمشون. اینها آمدند و همون کاری که در مملکت ما کردن در شیلی کردن. توپ و تانک و هواپیما و چیزم گفت من از این آفیس بیرون نمیرم چون من منتخب مردمم و همینجا می نشستم. تو اینقدر نشست اینجا تا کشتنش. یک سیویل کلوفت عرض کنم اونچنانی رو گذاشتن. مدت ها اونجا حکومت بوده، مدت های دراز. اینا هر شبت که در ساخت و پاخت کانستیتوشن و اینا خیلی خیلی مهارت به خرج دادن و توانایی و دانایی. اما اون 7-8 نفر نخستین بودن، رفته رفته آمریکای ضد استعماری اینا آرام آرام شروع کرد به راه انگلستان رفتن، با این تفاوت که انگلیسی ها عقل داشتن. سیاست مداران بزرگ بیشترش انگلیسی بوده. اینا چه شما اگه نگاه کنی این کمپانی هند شرقی، این بزرگترین کمپانی استعماری تاریخ بوده. و اگر نگاه دقیق تر بفرمایید بزرگترین دانشمندا اونجا کار میکردن. یکی ممکنه پرسه خب یه کمپانی استعماری دانشمند میخواد چه کنه؟ اینها کشورها رو تحلیل میکردن، ایران شناسی، هند شناسی. ما یه پروفسور مالر داریم که هند شناسیش 20 جلده، برای کمپانی هند شرقی کار میکرد. به چه دلیل؟ برای شناخت این مردم جغرافیای این کشور، روانشناسی این مردم که چگونه میشود اینها رو عرض کنم که زیر سیطره در آورد. وقتی که خوب دانششون تکمیل میشد، حالا میخوایم مقایسه کنیم با جورج بوش پسر، ببینید داستان چه خبر است که اینا نمیدونستن که در عراق شیعه و سنی هست که جنگ کردن، اینا باید 1000 سال با هم جنگ کنن. یارو اومد گفت ما نمیدونستیم. خب نمیدونستی مرد حساب، مملکت مردم رو به بدبختی و کشتار و چه داستان ها در آوردن در عراق و در لیبی به خاطر بیمغزی دیگه. بله خب انگلیسی چیکار میکرد؟ انگلیسی که دست به اسلحه نمیکرد، میرفت اونجا یک دادی از گیفت های شایسته میدادن به نمایندگانی که دیپلمات بودن و میدونستن با چیکار کنن و این رو میفرستادن خدمت پادشاه اون مملکت حالا مشرقی اینا با تعظیم و تکریم که شاه ما شما سلام رسوند و این هدایا رو تقدیر شما کرد و این چیزهایی که آوردیم اینا ما اینا رو میسازیم و خیلی خیلی خوشحال میشویم که با شما که مردم خیلی شریفی هستید و فلان ما معامله بکنیم تجاری. کافی بود که اون بابا بگه به اشکالی نداره، دیگه انگلیسی رو نمیشد بیرون کنیم. چیز بعدی که میخواست اینه که اجازه میدید ما یه چیزی بسازیم در کنار ساحل، یه ساختمون بسازیم و اینها. همون ساختمون میشد دژ، نظامی ها میمدن توپخانه اونجا گذاشته میشد و فلان. دیگه وقتی با انگلیسی چیز دیل میکردی و معامله میکردی، اگه میخواستی زیرش بزنی همون کاری میکنن که با ما کردن. حداقل آره اینا مردم چین رو معتاد کرده بودن، مردم چین رو در چیز کشت و کار میکردن در هند و به چینی ها میفروختن. چینی ها یه روز گفتن آقا ما نمیخوام دیگه، ما نمیخوام. تمام این مردم معتاد شدن، کشتی بردن و این جنگ اوپیوم یکی از صفحات ننگین تاریخ انگلیسه که شما بری جنگ بکنی، کشتی های چیز رو غرق بکنی و به زور بگی من این سم رو میآورم در مملکت شما. بله اینطور عمل میکردن. حالا اگر سراغ ما اونطور که نیامدن، چون ما چیزی نداشتیم واقعا در قیاس ما هند و اینا، کشور بودیم که کشاورزی کوچکی داشتیم و یه کشاورزی کوچکی داریم. این آقایونی که میگن که ایران داره قضا میده به روسیه، اینا از جفنگیات این فضای مجازی. ایران کجا قضا داره که به کسی بده؟ ایران برای 20 میلیون نفر شاید بتونه قضا تولید بکنه، بقیهش رو میخره، از کانادا میخرید، از آرژانتین، از نمیدونم روسیه، از هر جا که شما اسپیاری به ایران گندم میخرید، برنج میبرید. یک کشاورزی کوچک داریم. اگر ما یک زمانی امپراتوری بزرگ بودیم، به خاطر صفحات حاصلخیز شمال که از ما جدا شد، مثل سمرقند و بخارا، مثل قطعاتی که روسا جدا کردن، اینا سرزمین های حاصلخیزی بودن که امپراتوری ایران به اینا در واقع زندگی میکردن و امپراتوری رو نگه میداشتن. وقتی اینا جدا شد و بقیهش کویره و یه دشت مغانی داریم. یه بار از شاه پرسیدن، من داشتم نگاه میکردم، صحبت سر این بود که کشاورزی ورشکست شده. یه خبرنگار گفت دشت مغان چیست؟ پادشاه هم برگشت گفت مگه دشت مغان چقدر است؟ حالا این ورشکستگی ناشی از چی بود؟ ناشی از اصلاحات ارضی که اونم کار آمریکا بود. این اصلاحات ارضی کار ندارم. این است که ایران نداره چیزی که به کسی بده. غذا نداره به کسی بده. این دروغای شاخدار رو از کجا میآورن؟ این ارتش روس که 390 هزار بوده حالا بگیم 20 هزار تاش هم کشته شده، تعداد ساندویچی که میخواد سرباز بخوره به حدود 1 میلیون میرسه. ایران همچین توانی داره اینکه لشکر روس رو غذا بده؟ اینا خلاصه مطلب. آمریکا داشتم عرض میکردم که دستش به تفنگ. در موضوع ویتنام، خب یه ویتنام شمالی بود یه ویتنام جنوبی، اینا جدا شده بودن. شمالی ها کمونیست بودن، جنوبی ها طرف آمریکا بودن. اینا کندی یه تعدادی کارشناس فرستاد گفت بریم ببینید چه خبره، ببینید چه خبره، و کندی کشته شد. بعد لیندون جانسون آمد، لیندون جانسون آمدن و بهش گفتن که اگر ما جنگو شروع کنیم چنین و چنان میشه. تازه فرانسویان تازه شکست خورده بودن، دست به تفنگ کرد، جنگ رو شروع کرد. قبل از این که مطالعات درست بکنن ببینن آقا میشه اونجا جنگ کرد، اینا امریکا درگیر شد. بعد نیکسون اومد که بدتر کرد کارو، 60 هزار آمریکایی کشته شد و برگشت. و بعدها سال 1985-6 بود که آرام آرام قرار، یعنی سخن خوب کردن مناسبات، ویتنامیان پذیرفتن چون مردم عاقلی هستن. هنوز زمین ویتنام پر بمب‌های منفجر نشده آمریکایی است و هر روزی که داره منفجر میشه، گاوی، خری، کسی، کشاورز بیچاره. و سال 90 و اندی هم رسما دیگه برقرار شدن. اقتصاد ویتنام تقریبا برابر اقتصاد ایرانه به خاطر همین مراوداتش با آمریکا. منظور این که اول، یعنی تو تاریکی که صدا میاد اول شلیک میکنه آمریکایی، بعد چراغ روشن میکنه. خب مرد حساب، خب این کاری که اون زمان میکرد. بله. یا در موضوع عراق و موضوع افغانستان، یکی از این بدترین و کثیف‌ترین کابینه رو این جورج بوش پسر داشت، این هم دست به تفنگ بود. آمدن و اون کارا رو کردن و برج زدن و فلان، این حرفا، نشستن دور هم. اینا تکستاشو من خوندم، تکستای رسمی شد. یکیشون میگه که ما باید هر 2-3 سال یه بار یکی از این کشورهای کوچیک رو بزنیم به دیوار، یعنی تخریبش کنیم و به کل خرابش کنیم تا اینکه از ما بترسن. شما سیاست رو ببینید که ما از ما بترسن. و بعد یکی دیگر از این کسانی که نشست در نشست سری اینا بوده میگه که من نشسته بودم و اینا، یه کاری پیش اومد، من رفتم ولی اینا بودن. وقتی برگشتم گفتن که جلسه تمام شده. گفتیم آقا جلسه تمام شده یعنی چه؟ اینها گفت که تمام شده، تصمیم گرفتیم حمله کنیم به عراق. گفتیم عراق؟ عراق صدام که دستی نذاشته در این تخریب این برج ها و اینها. گفت که افغانستان به قدر کافی هدف نداره، یعنی ما برای نمایش سلاح‌های جدیدمون حیفه که بزنیم به کوههای افغانستان. افغانستان جای زیبای ساختمون قشنگی نداره، ما میریم اونجا. تو عراق داره، تو رو خدا ببینیم استدلال آدم سیاستمدار رو ببینیم. و حمله کردن به عراق و حالا پشیمونن. پدرش نوشت که این پسر بیعقل من فریب این چینی و اون گروه رو خورد، دست به تفنگ. منظورم این قصه دست به تفنگ از صحبت که آمریکاییاست و وضعیتی که الان هست به خاطر این کشتار این بچه های زبان بسته. و در جای دیگه یعنی فکر نکنید فقط این مشهور این هست که آمریکا حدود 22 تا کودتا در کشورها کرده، حکومت ها رو عوض کرده. نه، خیلی بیشتر از اینه، خیلی بیشتر از اینه، چون زود دست به تفنگ میشد. خیلی سریع بدون مطالعه و بررسی درست اینا دست به تفنگ میشدن و جنگ رو آغاز میکردن. حالا ببینیم که داستان چی میشه. و آمریکای جنوبی که عرض کردم خدمت شما، در شرق هم که داستانشو میدونید، و از شرق که این بمب اتمی هم که اینجا ساختم چندین نفر از بزرگان در واقع علم آمدن و پتیشن تهیه کردن، به امضای سایر دانشمندان رسوندن که آقا این بمب رو نندازیم روی مردم، ما این ژاپنی ها رو هر شبت که دعوت کنیم، تعدادشون رو در یک صحرایی در یک جایی اینا، و ما یک بمب اینجا منفجر کنیم، اگر اونا قدرت این اسلحه رو ببینن خودشون تسلیم میشن و اینها. اینا رو اف بی آی، حتی اینشتین رو چندین روز بازجویی میکردن که نقشی داشته و اینشتین بیچاره اصلا اطلاعی از بمب هم نداشت. اون یه تئوری داده بود که حالا ازش استفاده شده بود، کار ندارم، چیز کردن، عجله داشتن که چیکار بکنن، انقدر شتاب داشتن که رادیو اکتیویته رو نمیشناختن هنوز. چند تا دانشمند بزرگ به خاطر رادیو اکتیویته مردن. انریکو فرمی از همه شاید مشهورتر باشه، انریکو فرمی که هم تئوری چیز رو داد، بمب هیدروژنی رو داد، هم کمک کرد به ساختن بمب اتمی و بمب پلوتونیومی، یعنی بمب اورانیومی و پلوتونیومی. 50 سالی بود که این کار رو رها کرد، رفت تدریس میکرد، ایتالیایی بود و فوت شد. اینا آمدن با عجله هرچه بیشتر بمب انداختن رو هیروشیما و ناگازاکی، دست به تفنگ. و بعد که گسترش پیدا کرد ساختن بمب های متنوع مثل پلوتونیومی و پلوتونیومی که ساخته بودن، هیدروژنی و اینها، این جزایر عرض کنم که اقیانوس کبیر رو مردم بیچارش اونجا قرنها زندگی کرده بودن، اینا دست به تفنگ گفتن که ما میخوام یه کاری کنیم که به درد شما میخوره. یه شکلات هم برده بودن میدادن به این بیچارهای محلی. هنوز وقتی به درختان میوه این سرزمین ها دستگاه میبرن، شروع میکنه چیز دادن، سیگنال دادن، یعنی تشعشعات اتمی هنوز هست و اون جزایر ویران شدن به طور کل و این مردم بدبخت معلوم نشد چه به روزشون آمد. این دست به تفنگ شدن دیگه بدون مطالعه. و در اونجا مدتی طول کشید تا این اشعه گاما رو شناختن و تأثیراتش روی بدن انسان. اینا خیلی راحت میرفتن و قلم و دفتر و اینا که ریسرچ بکنن و اینها، غافل از این که اینا پر تشعشعات رادیواکتیو هستن. مقصود این که اینجور ذهنیت در اینجا هست و به اون اضافه میکند پولی که این سناتورا میگیرن از NRA. پول رو که به عنوان رشوه نمیگن، که میگن آقای سناتور فلانی رو میخوام دعوت کنیم برای یک سخنرانی، اونجا 700 هزار دلار میذارن تو جیبش. اینا این پولا رو میگیرن و بچهای مردم برای اینا مهم نیست، حالا 30 تا کشته میشه، 50 تا کشته میشه، یعنی اهمیت نداره. امیدوارم توانسته باشم یک شمه ای از وضعیت خدمت شما گفته باشم. از امیر عزیزم سپاسگزارم، وقت ما بیشتر از یه دقیقه است که تمام شده. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.